بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب سخن این بود که محقق خراسانی فرمودند که اگر حکم ظاهری معدای اصول باشه، چون بالاخره مکلف واجد حکم است، اونم حکم شرعی، پس اگر عمل کرد بر طبق اصل باید عمل مجزی باشه. بنابراین اگر کسی با مثلا اصالت الحلیه و اصالت الطهاره در لباسی که محکوم به این دو اصل هست نماز خوند، بعد کشف خلاف شد، علالایشون فرمودن چون واجد طهارت و حلیت نماز او درسته. گفتیم در مقام جواب اینکه خیر، بالاخره پیوسته الفاظ به معنای واقعی خودشون مراده. پس اگر شارع میگوید باید لباس تو حلال باشه و یا لباس تو باید طاهر باشه، شما در حقیقت وقتی کشف خلاف شد مشخص شد که لباس شما واجد شرط نبوده، بنابراین علل قاعده عمل بر طبق واقع انجام نشده، پس لا محال اعاده و قضا واجبه و مجزی نیست. شما گفتید که دو مطلب فرمودید، یکی این که گفتید این واجد حکم شرعی است که متخذ از اصالت الطهاره و اصالت الحلیه است و چون بر طبق حکم عمل کرده پس مجزیه، و دوم فرمودید که خب بالاخره دلیل حکم ظاهری حاکم است بر ادله اولیه. دلیل اول گفت طهارت و حلیت شرط، و دلیل اصالت و طهاره و حلیه توسعه داد در معنای حلیت و طهارت، همانطور که الطواف بالبیت صلاتون توسعه هست، اینجا هم توسعه داد حکم را به لسان توسعه موضوع. پس حکم شرطیت و طهاره و الحلیه بود که این شرطیت در طهارت و حلیت واقعی بود و دلیل اصل توسعه داد دایره طهارت و حلیت را به حسی که شامل طهارت و حلیت ظاهری هم شد، پس عمل واجد شرط گردید. گفتیم خیر، هر دو فرمایش آقای آخوند قابل خدشه است، اما این که فرمودید حرف دوم که فرمودید دلیل اصل حاکم است بر ادله اولیه، قبوله، اما این حکومت حکومت واقعی نیست، مثل الرضا لحمتون که لحمت نسر یا التواف بالبیت صلاتون، اونجا حکومت واقعی است، و براستی حکم صلات برای طواف ثابت است واقعا، یا حکم حرمت نکاح که در نسب هست برای رضا واقعا ثابته، اما در اصل اصالت و طهاره و الحلیه حکومت واقعی نیست، بلکه حکومت حکومت ظاهریه و حکم ظاهری با کشف خلاف برداشته میشه. اما حرف اولتون که گفتید طهارت موجود است به حکم شارع، در مشکوک طهارت و حلیت به حکم شارع موجوده، پس بنابر این عمل واجد شرط، عمل صلات عند شک واجد شرط. اینجا نکته ای به عرضتون باید برسانم که این نکته در اصل در بحث حجیت زن مطرحه، و اون نکته این است که چگونه ممکن حکم ظاهری با حکم واقعی جمع بشه؟ آیا این جمع بین الضدین نیست؟ وقتی که شارع مقدس یک آب نجسی را برای شخص شاک میگوید طاهرون، یا یه شیئی که حرام است برای شخص شاک میگوید حلالون، میگیم آیا شارع از حکم اولی خودش دست برداشته یا دست بر نداشته؟ اگر این شیء به حسب واقع نجسه یا به حسب واقع حرامه، چطور باز شارع میگه وقتی شک داری محکوم به طهارت، و چون شک داری محکوم به حلیت؟ به شارع عرض میکنیم آیا از حکم اولی خود دست برداشتی؟ و دیگه این شیء واقعا طاهر شده و واقعا حلال شده حالا که شک داریم، یا از حکم اولی خود دست بر نداشتی؟ قطعا شارع میگوید نه، حکم واقعی دائر مدار ذات موضوعه، چه تو بدانی و چه ندانی. برای اینکه احکام واقعیه مشترک بین عالم و جاهله، فرقی بین علم و جهل نمی کنه. اگر میگیم آب طاهر است واقعا، چه تو عالم باشی چه نباشی، طهارت واقعی برای آب ثابته. و همچنین حلیت برای اشیائی را که میتان واقعا نیست و حرمت ثابته. میگیم خب جناب شارع، اگر حکم واقعی در فرض جهل هم ثابته، چطور با شما حکم میکنی که پس این حلاله یا این شیء متنجس واقعی طاهره؟ این عویسه ایست که در جمع بین حکم واقعی و ظاهری علماء علم و اصول مطرح کرده اند. که خب از یک طرف احکام واقعی به علم و جهل تغییر نمی کنه، از یک طرف میگید وقتی شک داریم مشکوک محکوم به حلیت و به طهارت، چطور جمع میشه بین این دو؟ با آقای آخوند عرض میکنیم این که جناب عالی میفرمایید اگر طهارت و حلیت معدای اصل بود پس مکلف واجد شرطه، عرض میکنیم خیر، واجد شرط نیست. پس میگید چطور واجد شرط نیست که هم میگید حلال است و طاهر و هم میگید به حسب واقع واجد شرط نیست؟ میگیم جواب این همون جوابی است که ما در جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی به عرضتون رسوندیم. چی گفتید؟ چه به عرض ما رسوندید؟ بزرگان خیلی به تکافو افتادند که راهی برای حل این عویسه پیدا کنند. اون عویسه این است که از یک طرف شارع احکام واقعیش برای موضوعات ثابته، چه عالم باشی چه نباشی، از یک طرف هم میگه در حال جهل محکوم به حلیت و طهارت، چطور جمع میشه؟ بزرگان در صدد جواب برآمدن، ما حالا در اینجا بسنده می کنیم، فقط برای اینکه حل عویسه اینجا بشه به فرمایش استاد. استاد خویی در مقام حل جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری اینطور می فرمایند که خود حکم که جز اعتبار نیست، اساسا همه احکام اما از احکام واقعیه و احکام ظاهریه همگان اعتبارات شرعند، اعتبار میکنه ثبوت شیء را بر ذمه کسی، بهش میگیم وجوب، اعتبار میکنه حرمان را، حرمان شیء را اسمش میذاریم حرمت. و از زمان قبل شنیده بودیم اعتبار خفیف المعونه، اشکال نداره اعتبار کنیم دو شیء متضاد و متخالف را، کار آسانی اعتبار. اما یک معتبر عاقل دو شیء متفاوت را برای یک موضوع اعتبار نمی کنه. آقای آخوند اگر یادتون باشه در کفایه جلد اول میگه بین احکام تضاده، یادتون هست در یکی از مقدمات بحث اجتماع امر و نهی میفرمان بین احکام تضاده. استاد میگه خیر، بین احکام تضاد نیست، چون که احکام اعتباراتند و اعتبار خفیف المعونه. انما این که دو اعتبار متخالف از حکیم در یک موضوع جمع نمی شود، این به خاطر تنافی است که در مبدأ این دو اعتبار و در منتهای دو اعتبار موجوده، اما اگر در مبدأ و منتها تضادی نباشه، جمع بین دو اعتبار متخالف محظوری نداره. پس ملاحظه کنید یه آبی که به حسب واقع نجسه، میگیم اعتبار نجاست میشه، اعتبار طهارت هم برای همین ماء و آب میشه، بین اعتبارین ما جمع بینشون اشکال نداره. اما چون خدای حکیم دو اعتبار کرده، حتما بر اساس یک ملاکی بوده، میگیم اون ملاک هاست که کار مشکل میکنه. اون ملاک اینه که خب اگر شیئی را اعتبار طهارت میکنه شارع، حتما برای آن است که در شیء معتبر یه مصلحتیه، و اگر شیئی را حکم به نجاست میکنه و اعتبار نجاست در او میکنه، این برای آن است که در آن شیء مفسده است. میگیم وقت جمع نمیشه که یک شیئی هم دارای مصلحت باشه و هم دارای مفسده. پس در مبدأ اعتبار آیه حیدری تقالف و تضاد، مبدأ اعتبار چی شد؟ همون مصلحت و مفسده. حالا ببینید بین حکم ظاهری و حکم واقعی در مبدأ تضاد. خیر، زیرا احکام واقعی از ملاکاتی که در متعلقاتشون هست ناشی میشه، ولی حکم ظاهری از مصلحتی که در خود حکم است ناشی میشه، نه در متعلق. مثلا میگیم آبی که به حسب واقع ملاقات با بول کرده، این به حسب واقع مفسده داره، حکم واقعی هم ناشی از اون مفسده است که در این آبه. اما اگر میگه طاهران، اینجا مصلحت در آب نیست، بلکه مصلحت در چی آقایون؟ در خود حکم به طهارته. اصلا احکام ظاهریه مصالحشون در خود احکامند، نه در متعلقات احکام. میتونی بگی چی اون مصلحت؟ آفرین، تسهیل علی العباد. پس ببینید یه شیئی که به حق واقع با بول ملاقات کرده، به حسب واقع مفسده داره، اما مفسده در آبه، و اگر میگه طاهره، مصلحت در آب دیگه نیست، بلکه مصلحت در تسهیل در خود حکم به طهارته. پس بین حکم واقعی نجاست آب و طهارت آب تضادی نشد، چون اون مفسده داره، اما مفسده در متعلق نجاست که آب باشه، آب ملاقی با اون بول. مصلحت هم هست، اما مصلحت در چیه؟ در خود تسهیل علی العباد که طهارت باشه. پس از نظر مبدأ بین حکم ظاهری و حکم واقعی تنافی نیست. دوم، از نظر منتها بین دو حکم نمیتونه جمع بشه. مثلا بگی شیء هم حرامه و واجبه، این نمیشه، چون اگه واجب امتثالش لازمه و اگر حرامه ترکش لازمه، جمع بین فعل و ترک نمیشه. اما در حکم ظاهری در منتها هم با حکم واقعی تنافی نداره. چرا؟ چون حکم واقعی درسته که فعلی هست، اما در ظرفی که در وقتی امتثال واجبه که آدم عالم و حکم باشه. اگر انسان جاهل به حکم بود که دیگه امتثال ضرورتی نداره. حالا اگر شیء حرامم هست و بگیم واجبم هست، این غیر ممکنه، چون امتثال نمیشه، هم امتثال حرام هم امتثال وجوب. اما با فرض این که اگر یکی مجهول باشه بازم امتثال لازمه؟ نه دیگه، برای اینکه با فرض جهل که امتثالی نیست. بنابراین میگیم که جمع بین دو حکم ممکن نیست، همانا برای تنافی است که در مبدأ و منتهاست. مبدأ ملاک و حکم است، منتها امتثال و حکمه. بین حکم ظاهری و واقعی در مبدأ که تنافی نبود، چون مبدأ در حکم واقعی مصلحت در متعلق حکم بود، اما در حکم ظاهری مصلحت در خود حکم بود. در منتها هم بین حکم واقعی و حکم ظاهری تضاد نیست. چرا؟ برای اینکه حکم واقعی اگر معلوم نباشه که امتثال نداره، و اگر معلوم نبود پس حکم به طهارت که مانعی نداره، یعنی شیئی که نجسه به حسب واقع، حکم به نجاست واقعیش فعلی نیست، چون جاهلیم نمیدانیم. اون حکمی هم که فعلیه که امتثالش مانعی نداره. حکم فعلی چی بود؟ طهارت بود دیگه. پس در منتها هم بین حکم واقعی و حکم ظاهری تنافی نیست، زیرا امتثال حکم واقعی در فرض علم. خب با جهل که امتثالی نداره، و اون چرا که با جهل جعل شده حکم ظاهریه و حکم ظاهری طهارته، پس هیچ وقت در مقام امتثال بین حکم واقعی و حکم ظاهری جمع نمیشه تا شما بگید بین این دو حکم تضاده. زیرا مقام امتثال وقتی است که انسان عالم به حکم باشه. اگر ما عالم به نجاست باشیم که نوبت به اصل طهارت نمیرسه، اگر جاهلیم پس حکم واقعی امتثال نداره و فقط یه حکم امتثال داره، و اون حکم کدام آقایون؟ ظاهریه. خب پس نتیجه میگیریم بین حکم واقعی و حکم ظاهری، خب این یک عرض کنم تفرس قشنگیست که استاد خویی خواسته به این کیفیت تضاد بین حکم واقعی و حکم ظاهری را برداره. جا آفرین. چرا؟ خب یعنی جعل حکم یعنی اعتبار، گفتیم اعتبار که خفیف المعونه است، مانعی نداره، دو اعتبار که با هم تضادی ندارن. اونی که تضاد هست یا در مقام مبدا یا در مقام منتهاست. دیدیم مبدا که تنافی نبود، چون او مصلحت در متعلق بود، در حکم ظاهری مصلحت در خود حکم بود، در منتها هم که بین اینها تضادی نیست. حالا وقت با توجه به این ایشو میفرمن به جواب آقای آخون، میگن که خب شارعی که گفته است الصلاة مشروط بحلیت اللباس و طهارته، این بر اساس این که احکام متعلق به واقعیات است، پس معناش اینه که آقا این شیئی که واقعا حلا گوشت خرسه یا پوست غیر ما لا یکله، این واقعا حلال نیست، طاهرم نیست. اما از این طرف در مقام ظاهر میگیم هم حلاله و هم طاهره، اما این طهارت یه طهارتی است که برای مشکوک و آدم شاک جعل شده، برای شارع از واقع خودش که دست بر نداشته. چون دست بر نداشته میگیم خب معنای این طهارت ظاهری به حلیت ظاهری معناش قبول عذره، یعنی تو فعلا معذوری، اما نه معناش این است که شرط واقعی حاصل شده. پس شرط واقعی بعد از کشف خلاف معلوم شد نه طهارتی وجود داشته نه حلیتی، پس شرط اصلی صلات موجود نیست و اونچه که موجوده یک عذری بیشتر نبود که اسمش حکم ظاهریه و با کشف خلاف عمل مجزی نیست، زیرا فاقد شرط و شرط طهارت و حلیته. بنابراین پس همونطوری که در امارات خود آقای آخوند میگه با کشف خلاف مجزی نیست، در اصول هم با کشف خلاف مجزی نیست. این تفصیل آقای آخوند بود و اشکال بر ایشان. تفسیر دوم فرق بین طریقیت و سببیت. کسانی که قائل به طریقیت باشند نباید عملی که بعد کشف خلاف شد مجزی باشه، یعنی اتیان به امر ظاهری بنابر طریقیت با کشف خلاف مجزی نیست و اتیان به حکم ظاهری بنابر مبنای سببیت مجزیه. این یک تفصیل دیگری است از قول به اجزا در اتیان به عمل ظاهری. سید صاحب عروه در حاشیه مکاسب می‌فرمایند که اتیان به دستورات ظاهری با عرض کنم ولو اینکه بعد تغییر بشه حکم مجزی است من جمله. میگه اگر مجتهدی فتوا میداد به وجوب صلات ظهر 10 سالم بر طبق فتوای این مجتهد نماز ظهر خوندیم، بعد مجتهد دیگر حکم به وجوب صلات جمعه کرد، اون که انجام دادیم مجزی است حتی بنابر طریقیت. اما ما میخواییم ادعا کنیم که بنابر طریقیت مجزی نیست، اما اگر قائل به سببیت شدیم مجزیه. میتونی بگی سببیت چی آقایون؟ نه در متعلقه، نه حکم ظاهری نمیگم. بنابر سببیت در چی مصلحته؟ در خود امتثال، آنکه سلوک، مصلحت سلوکی که شیخ در مکاسب در رسائل میگه ان شاء الله سخن فردا.